بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذی سمی فی السماء باحمد و فی الارض بابی القاسم المصطفی محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در روایتی پیغمبر بزرگوار و بنا به نقل آقا امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: من توکر مصابنا و بکا لمرتکب منا. اگر کسی مصیبت‌های ما رو یاد کنه و بر مصیبت‌های ما گریه کنه، کان معنا فی درجاتنا یوم القیامه. همسنگ و همتراز ما اهل بیت در صبح قیامت. و من ذکر به مصابنا فبکا و ابکا. هر کس از مصائب ما اهل بیت گریه کنه و دیگری رو بگریانه، لم تبک عینه یوم تبک العیون. در روزی که همه چشمها گریانه، چشمون شخص گریان نیست. و من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. کسی که در مجلس ما اهل بیت بشینه، منظور اول هیئت اومدنه، کسی که در مجلس ما اهل بیت بشینه و به معارف ما گوش بده، روزی که تمام دلها میمیره، دل اون شخص زنده است. انشالله که خداوند متعال همه ما رو شاکر تمام نعماتش، خصوصا نعمت هیئت و حسین ابن علی قرار بده. دوم صلوات و جلیتر عنایت بفرمایید. انشالله که خداوند متعال همه ما رو سرباز مخلص و شیعه آقا امام زمان علیه السلام قرار بده و انشالله سکوت بر جلسه حاکم بشه و همه حواسها جمع معارف اهل بیت باشه. دو سوم صلوات و قراتر عنایت بفرمایید. بنابر این بود که من جلسه اول یه تذکر بدم و نیاز نباشه که تا آخر ماه محرم بخوام اون تذکر رو بدم. تذکر این بود که اگر توی مجلس اهل بیت میشینیم، اول که باید قبل از زیارت عاشورا، قبل از قرآن، باید حضور داشته باشیم اگر میخوایم بچه هیئتی باشیم. ولی اگر نه، میخوایم صرفا اسم هیئتی روی ما باشه، بله، وای میسیم آخر روزه وسط سخنرانی میاییم و آخر کارم فکر میکنیم که از مجلس امام حسین استفاده کردیم و رفتیم. گفتم در لسان اهل بیت هم چنین چیزی است، در قرآن هم چنین چیزی است. بعضی از نکات رو زیاد تکرار میکنن. چرا زیاد تکرار میکنن؟ چون یه هشداره. چرا هشداره؟ چون دارای اهمیته. منم میخوام هشداری که هر شب میگم مجددم خدمتتون عرض کنم. صرف سینه زنی کسی محبت اهل بیت توی دلش نمیره. کسی که فکر میکنه وسط سینه زنی میاد، وسط آخر مجلس، موقع روزه میاد، بعد میتونه بره خونه بگه رفتم مجلس امام حسین و از مجلس امام حسین استفاده کردم، اشتباهه. ما مجلس میگیریم، مجلس به اسم امام حسینه، باید بیایم توی مجلس و استفاده کنیم. ولی هزار و یک کار برای خودمون میتراشیم تا توی مجلس اهل بیت نشینیم. الان جلو در شلوغه ولی داخل کسی نمیاد. چرا؟ چون سردرد برای معارف اهل بیت نداریم. حالا میخوان ناراحت بشن، من خیلی برام مهم نیست که طرف مقابلم چه فکری میکنه، ناراحت میشه یا ناراحت نمیشه. من وظیفم از اهل بیت بگم توی مسائل دینی رکگویی باید باشه. بخوایم بریم تو بحث تعارف فایده نداره. ولی خب شب پنجمه محرم شأنش این نیست. بچهای جلو دارن اگر میشتون به حرمت شب پنجمه محرم بیان داخل که وسط سخنرانی یا وسط روزه نیان که مشکلی پیش بیاد. بحثی که دیشب خدمتتون عرض کردم روایتی بود از آقا علی ابن ابی طالب که دارای نکات بسیار زیادی بود. 6 تا نکته داشت. من نکته آخریش این بود که گفتم ما نباید بذاریم مستحبات به واجبات ما لطمه بزنن. عزاداری بر سید الشهدا مستحبه و مستحب مؤکده، واجب نیست. ولی این مستحب مؤکد به واجب ما داره لطمه میزنه، پس معلومه که یه جایی کار داره میلنگه. زمانی من میام توی هیئت سینه میزنم و شور میگیرم، اما نماز صبح هم به مشکل برمیخوره، این سینه زنی انسانو به سمت هدایت نمیبره، انسانو به سمت زلالت میبره. و الا حسین ابن علی تو اون وضعیت نماز خوندن، نماز اول وقت، و گفتم چند تا شهید اسم شهدارم گفتم، تیر به سینه شون اصابت کرد. چرا؟ چون حسین میخواست یک کار واجب انجام بده، اما ما به خاطر یک سینه زنی مستحب، یک مجلس خصوصی مستحب، تا دیر موقع به نماز صبح ما لطمه میخوره. قیامت هم توقع داریم حسین ابن علی از ما شفاعت کنه، چنین چیزی نیست. ملاک تقواست، تقوا توی واجبات، اول واجبات. از مرحوم آقای بهجت پرسیدن ما چیکار کنیم که به درجات بالا برسیم و به شما برسیم. اول یه نکته بگم بعد اینو بگم. ما نمیخوایم به شخص برسیم، ما نمیخوایم چشم برزخی و نمیدونم گوش برزخی و اینا، ملاک نیست. ما میخوایم به معرفت برسیم. از آقای بهجت سوال پرسید آقا جان ما چیکار کنیم که تو مسیر مستقیم بشیم؟ آقای بهجت فرمودن انجام واجبات، ترک محرمات. نمیخوام بگم مستحب واجب و تکمیل میکنه، نگفتن انجام مستحبات و ترک واجبات. نه آقا، ما داریم با مستحب به واجب لطمه میزنیم. اگر کسی هم به ما بگه کارمون اشتباهه بهمون بر میخوره. نه عزیز دلم، سینه زنی که به واجب لطمه بزنه اون سینه زنی نیست، اون سینه زنی نورانیت نمیده. چرا؟ چون ما سینه میزنیم، به این دل میزنیم تا سیاهی زدوده بشه، نورانیت بیاد داخلش. نورانیت توی واجبه. من سینه بزنم نماز صبح نخونم هیچ فایده ای نداره. جهان هستی ما، این دنیای اطراف ما به چهار چیز بستگی داره. یعنی چهار تا قوا تو این عالمه، اگه نباشه این عالم پیش نمیره. آب، باد، خاک، آتش. اگه یکی از اینا نباشه این عالم لنگه، یه جای کارش میلنگه. شما حساب کن آب نباشه چه اتفاقی میفته، یا نور و آتش نباشه چه اتفاقی میفته، باد نباشه، خاک نباشه، عالم میلنگه. دنیای وجودی من و تو هم چهار عنصر اصلی داره. اگر این چهار عنصر یکیش نباشه آدمی میلنگه، انسانیت تو مسیر انسانیتش نمیره. چهار تا عنصری که تو وجود ما هست: عقل، وهم، غضب، شهوت. قوه عقلیه، قوه وهمیه، قوه غضبیه و قوه شهویه. میشه گفت که آب همون عقله، چون آب اساس این عالمه، آب از همه چی برای ما حیاتی تره. باد میشه قوه وهمیه، خیلی آدم میشینه به یه مسئله فکر میکنه، یا به مسیر نورانیت میبره یا بدی، به این میگن قوه وهمیه. خاک میشه قوه شهویه، نسل انسانو گسترش میده. آتش قوه غضبیه است. ما تو ذهنمونه که قوه غضبیه چیز بدیه، اصلا چیز بدی نیست. قوه غضبیه باید باشه، اگر قوه غضبیه نباشه هیچ انقلابی صورت نمیگیره. اگر قوه شهویه نباشه انسان نسلش منقرض میشه. اگر قوه وهمیه نباشه انسان تو خیلی از مسائل میلنگه. قوه عقلی از همش مهمتره. فرق انسان و حیوان، اول این که در قوه وهمیه، شهویه و قوه غضبیه انسان با دیگر موجودات مشترکه، ولی قوه عقلیه مختص به انسان. صلوات عنایت کنید. یکی از خصلت‌های خوب، نباید جلو خودت طرف اینو گفت، یکی از، چون من همیشه با معمولاً با مدعاها مشکل دارم، ولی یکی از بهترین مدعاها باید جلوش بگیم که تشویق بشه. آقای باقری هستن، تنها مدعایی هستن که می‌بینم توی سخنرانی براشون مهمه و معرفت حسینی میاد. نمیگم بقیه مهم نیست، ولی خب ایشون این خصلت رو داره، هرچی درگیری هم داشته باشه میاد. خدا خیرشون بده ان شاءالله. فرق انسان با حیوان تو قوه عقلیه است. یه بار گفتم مجدد میگم، علامه کتابی داره به نام انسان در عرف عرفان، الان اومدن شرح دادن، شاید اصل کتاب و چون کتاب عرفانی و فلسفیه بخونیم متوجه نشیم، اما کتابو شرح دادن، شرح رساله انسان در عرف عرفان. مقدمه رو که رد کنین صفحه 19 علامه نکته قشنگ نوشته، انسان دو تا تعریف داره، یه تعریف انسان از منطقه، یه تعریف انسان از دینه. تعریف انسان از لحاظ علم منطق اینه که الانسان و حیوان و ناطق. انسان یه حیوان ناطقیه، یعنی حیوان میخوره انسانم میخوره، حیوان شهوت داره انسان شهوت داره، حیوان غضب داره انسانم شهوت داره غضب داره. میشه همه اینا رو گنجون تو این تعریف از لحاظ منطقه. الانسان و حیوان و ناطق. علامه میگه این تعریف از انسان از لحاظ علمی درسته، اما از لحاظ دینی و عرفانی درست نیست. چرا؟ چون انسان، تعریف دینی انسان اینه، انسان موجودی است دارای استعداد و منه خدایی شدن. اگر این استعداد بارور شد در مسیر خدایی شدن انسانه، اگر بارور نشد همون حیوان ناطق هم از سرش زیاده. اگر تو این چهار قوایی که توی بدن من و شما هست عقل حاکم شد ما انسانیم، اگر عقل حاکم نشد انسان نیستیم. عقلانیت به ما میگه مستحب نباید به واجب لطمه بزنه. اگر کسی به ما گفت مستحب به واجب لطمه زده، مستحب با سعی کن کمتر کن یا انجام نده، به من برخورد تو انسانیت خودم باید شک کنم. هدف خلقت انسانیته. این که خداوند میفرما عبادت کن انسان، منظوری نیست زیاد نماز بخون. انسانیت داشته باش، عقل داشته باش، نذار شهوت و وهم و غضب حاکم بر اعضای وجودت بشه. چون دستی که عقل حاکم برش نباشه به بیراهه میره، چشمی که عقل حاکم نباشه بد منظره این میبینه، بد منظره ببینه کل بدن مسمومه. خداوند متعال میگه به خاطر اینکه عقل تو حاکم بر بدنت باشه دو تا نیرو فرستادم. پیغمبر متعال در روایت ثقلین فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. ما چطور خدای متعال تو این وضعیت، تو این گمراهی، تو این سیاهی چطور عقل و حاکم بر بقیه قوا کنیم؟ خداوند میفرماید پیغمبر از خب وحی میگه دیگه، پیغمبر غیر از وحی چیزی نمیگه. میفرماید دو تا چیز، کتاب الله، کتاب خدای متعال، و اطرتی، اطرت من اهل بیت. اطرت اهل بیت خلاصه در محبت و سینه زنی نمیشه، اطرت اهل بیت خلاصه در روایات میشه. من یک شب در میون یه شب از روایت میگم، یه شب از قرآن، از دو تا استفاده میکنم. دیشب از اطرت گفتیم، امشب میخوام از قرآن بگم. ما چی کار کنیم که عقل حاکم بر بقیه قوای بدن بشه؟ چیزی که حسین ابن علی میخواست. تا الان سه تا عبرت از عاشورا گفتیم. اول، توی عاشورا تفکر نبود. دوم، بدعت گذاری بود. سوم، دنیا پرستی بود که دو شب گفتیم. امشب چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، یکی از دردهایی که از اول اسلام بوده تا الانم هست، یکی از زجرهایی که همیشه پیغمبر میفرمود این گروه و این دسته و این مرض منو نابود کرد، کتاب شریف معراج و سعاده می نویسه، جامع و سعادات می نویسه. هر کتاب اخلاقی که نگاه کنی این نکته رو متذکر میشه. این گناه فاسد میکنه عمل انسانو. این گناه باعث شد که 30,000 نفر که اومدن نامه نوشتن، اومدن جلو مقابل امام حسین 18,000 نامه فرستادن، اومدن جلو حسین ابن علی وایستادن. چرا؟ چون مرض تو دلشون بود. این مرضی که امشب میخوام بگم باعث شد که عاشورا اتفاق بیفته. زمانی که انسان میخواد عقلانیت رو حاکم کنه، اگر راهنما نداشته باشه به بیراهه میره، و بیراه رفتن قطعا راه حسین نیست. حسین راهه نه بیراهه. خداوند متعال در اول قرآن کریم سه تا گروه معرفی میکنه. گروه اول تو سوره مبارکه بقره، هرچند ما به خاطر این مریضی سوره جداگانه داریم که الان اول وسط بحثم خدمتتون عرض میکنم. قرآن کریم اول قرآن سه تا گروه معرفی میکنه. زمانی که اول بسم الله قرآن داره گروه ها رو معرفی میکنه، میگه ببین اصل و اساس قرآن من اینه. اول راه و نشونت میدم، لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری هم تو دین نیست. شب دوم بحثش تموم شد. یعنی چی؟ هیچ اجباری نیست، میتونی انتخاب کنی. گروه اولو توضیح میده، گروه دوم توضیح میده، سومو توضیح میده. یعنی اینا برا من اهمیت داره. گروه اول متقینن. قرآن کریم تو پنج خصلت و تو سه آیه بحث گروه متقین رو جمع میکنه. میگه متقین خصلتاشون رو یک به یک میشموره و تمام میکنه. خصلت اول متقین میفرماد به غیب ایمان دارن، اهل نمازن. و چون فاطمه گفتم نمیخوام اینو باز کنم، گفتن نماز به معنای نماز اول وقت به جماعت، نه نماز فرادا. و اهل انفاق هستن، به کتب قبلی ایمان دارن، به آخرت هم یقین دارن، نه آخرت رو قبول دارن. و تو سه تا آیه بحث متقین رو جمع میکنه. انسان متقی کسی که این پنج خصلت رو داشته باشه. گروه بعدی که قرآن به اون میپردازه کفارن. تو دو تا آیه جمع میکنه بحث کفار رو. دو تا آیه قشم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کافر کسیه که چه راهنماییش کنی چه راهنماییش نکنی براش مساویه. خب فلش کن به حال خودش. قسمت بعدی میفهمن ختم الله علی سمعهم و علی قلوبهم علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. تو دو تا خصلت جمع میکنه. اما گروه بعدی رو تو 13 آیه بیان میکنه و سوره جداگانه داره و خیلی از آیات قرآن به این گروه پرداخته. چرا؟ چون اسلام از این گروه ضربه خورد، حسین ابن علی از این گروه ضربه خورد. و توی کتاب شریف معراج الساده می نویسه پلیدترین مریضی که میتونه توی وجود انسان بیاد مریضی نفاقه. نفاق به معنای دروئی. نفاق از کلمه نفق گرفته میشه. نون نفق، نه نفقا، نفق گرفته میشه. نفق در اصل از نافقت الیربوع، یعنی از چاله موش کور گرفته میشه. موش کور یه خاصیت داره، زمانی توی زمین میره یه چالهایی حف میکنه. یه چاله داره یه لونه اصلی داره، نشون میده به دیگران لونه اصلی من اینه، ولی چندین و چند راه فرار داره. اگر اتفاقی افتاد از اون راه میره، اگر کسی اومد یه راه دیگه میره. به این خاطر نافقا به معنای نفقا، نفقا به حفره امنیتی که موش کور برای خودش درست میکنه میگن. به این خاطر که منافق مثل موش کور چندین راه برای خودش باز میداره بهش میگن نفاق. نفاق بدترین مریضی که برای روح انسان پیش میاد. نفاق چیزی که مرحوم امام راحل فرمودن من دارم از این منافقین، عذابی که من از دست منافقین کشیدم از دست دیگران نکشیدم. الانم نفاق وجود داره ولی کسی نمیتونه بشناسه. چرا؟ چون منافق یعنی دو چهره. یه چهره ایمانی داره تو دلش که خبر نداریم چی داره میگذره. منافق کسی که قوه غضبیه، شهویه، وهمیه بر عقل حاکم شده. انسان منافق انسان نیست، حیفه بهش بگیم انسان، همون حیوان ناطقه. قرآن شروع میکنه به شمردن، چون باید بشناسیم خصلت‌های منافق رو. اگر ما این خصلت‌ها رو خوب دل بدیم قطعا میتونیم تشخیص بدیم انسان منافق کیه. میتونیم تشخیص بدیم چه کسی تو مسیر حقه و چه کسی داره ناحق میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. اولین خصلتی که قرآن بسم الله گفته و از منافق میگه، میگه انسان منافق کسیه که زمانی انسانهای دینی رو میبینه من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، من به خدای متعال و روز قیامت ایمان دارم و ما هم به مؤمنین. فکر کردن خدا نمیفهمه، خدا رو مثل خودشون فرض کردن. خدا از دل همه با خبره. اونا میگن ما به خدای متعال ایمان آوردیم، روز قیامت هم قبول داریم و ما هم به مؤمنین. ایمان ندارن. الان زیاد میبینیم یه ریشی گذاشته، پیشونی پینه بسته، دکمرم بسته، من انسان مؤمنیم، من مکه رفتم، کربلا رفتم. کجای عملت نشون میدی؟ کجای عمل نشون میدی؟ اگر مکه رفتی، اگر کربلا رفتی، اگر اهل مشهدی، اگر اهل روضه‌ای، خب چرا زندگیت روضه‌ای نیست؟ چرا زندگیت حسینی نیست؟ چرا زندگیت مثل زندگی معاویه و یزیده؟ چرا تو یخچالت همه چی گیر میاد؟ چرا هر نجاستی تو خونت میبری؟ معلوم نفاق تو دلشه. من تذکرها رو میدم اول به خودمون. لمه تقولون ما لا تفعلون. چرا چیزی میگین که عمل نمی کنین؟ شاید منم برم به یه جای برسم اینجور باشم، ولی اول به خودم تلنگر میزنم که من اینجور نباشم. اینجا میخوایم عبرت بگیریم. قرآن میفرماد اولین خصلت منافق اینه که میگه من به خدا ایمان دارم، به قیامت ایمان دارم، ولی هیچ جای زندگیش بوی مهدی فاطمه نمیده، موبایلش بوی مهدی فاطمه نمیده، حجاب زن و بچهش بوی مهدی فاطمه نمیدن، هیچیش بوی مهدی فاطمه نمیده. من زبونی قبول نمی کنم، مگه نیست تو قرآن گفتم دیگه؟ یا ایو الذین آمنو، کسایی که میگین آمنا بالله و بالیوم الاخر، آمنو، ایمان بیارید، لاف نزنین. من خدا از همه چی مطلعم، فکر کردین متوجه نمیشم؟ در ادامه میفرماید یخادعون الله والذین آمنوا، خدعه به معنای فریب و نیرنگ. منافق فکر میکنه خدا و مؤمنینو داره خدعه و نیرنگ میزنه، داره فریب میده. خداوند میفرماید و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. درک و فهم و شعور که نداره. انسان منافق خدای متعال و فریب نمیده. انسان منافق فکر میکنه که خدای متعال محتاج دو رکعت نماز من و توه. نه عزیز دلم، اون بی همتاست، بی نیازه. صمد به معنای بی نیازی مطلقه، نیاز به عبادت من و تو نداره. خدا غنی مطلقه، ما محتاجیم. انسان منافق، تو نه خدا رو فریب میدی نه دیگران و نه مؤمنین. و ما یخدعون الا انفسهم، آدم نفهم، خودتو داری فریب میدی. و ما یشعرون، درکش نمیرسه، عقل نداره. اگر عقل داشت قوه غضبیه حاکم نمیشد، اگر عقل داشت قوه شهویه حاکم نمیشد. عقل نداره که اینا حاکم شدن، عقل نداره که خوی حیوانیت داره. انسان سیری ناپذیره، عمومیت نداره. کی گفت انسان سیری ناپذیره؟ انسان سیری پذیره زمانی که دستش تو دست حسین ابن علی باشه. اون انسانی که سیری ناپذیر از مال دنیا انسان نیست، حیوان ناطقه. بله هم اذل، از حیوان ناطق هم پستر و پایین تره. نمیفهمه و ما یخدعون الا انفسهم ولکن لا یشعرون، خودش نمیفهمه. خدا که میفهمه، دانای مطلقه. جلو ما جانمازی هم آب بکشه، خب چیزی به اعمال ما اضافه نمیشه. ما را مسخره کنه، چیزی به ما اضافه نمیشه. ما اعتقاد قلبی داریم به قیامت، اعتقاد قلبی داریم به روز حساب. با اعتقاد قلبی تو هیئت حسین نشستیم، نیاز به تایید دیگران نداریم. انسان منافق دنبال تایید دیگران، دو چهره است، میخواد هم انسانهای مؤمن رو داشته باشه هم انسانهای بیدین رو. خیلی الان اینجور هستن، پشت یک ظاهر معنوی خودشون رو پنهان کردن، فکر کردن دیگران نمیفهمن. این افراد منافقین خون به دل رهبری انقلاب کردن. اگه منم بیام از رهبری بخوام دفاع کنم، به اونا انتقاد کنم، میگن آقا این ضد ولایته، اینو بگیرین ببرین. نه آقا جان، ما فریب نمیخوریم. قرآن به ما گفته، ملاک زندگی اسلامی رو مشخص کرده. بخونیم سال 70 نمیدونم تو چه جمعی بود، رهبری میفرمود چرا طلابی که داخل ارگانهای دولتی هستن، چرا ماشین شخصی دارن با ماشین دولتی نمیرن؟ تعبیر رهبری، این عبارت میخونم: والله اگر به خاطر انتقادهای مردم نبود با پیکان جا به جا میشدم. چرا انتقاد کردن؟ میگفتن رهبر اجتماع، رهبر جامعه است، باید مسائل امنیتی اجرا بشه. زمانی که رهبر جامعه دینی این حرفو میزنه، زیر دست و مسئولی که پایین تره باید بفهمه، نباید نفاق در کار باشه. خب میان یه ظاهر دینی داره، 200 هکتار زمین تهران داره، گاوداری داره، نمیدونم توربین برق داره، فلان داره، بهمان داره، بعد میاد میشینه میگه من انسان مؤمنی هم نیستی. و ما یخدعون الا انفسهم ولکن لا یشعرون، شعورت نمیرسه کدوم طرفی هستی. والله انسان عاقل به بالا دستش نگاه میکنه، نگاه میکنه این بالا دستش چطوری مسون عمل میکنه. رهبری فرمودن، سیاست ما از حسین ابن علی گرفتیم. خوندم دیشب حسین به خاطر این رفت که مسئولین بد تا میکردن، بد کار میکردن، حرف دین میزدن بیدینی عمل میکردن، ریش و پش داشتن بیدینی عمل میکردن. یه نقلی هست میگن از سلمان، یکی میگه یکی از علما نمیدونم، حرف قشنگیه، اومد من اینجا میخوندم نشته بود سلمان، سلمان ریش تو بهتری یا دم سگ؟ همه بیدار شدن، بلند شدن، داد و بیداد. چی گفتی به سلمان؟ توهین کردی؟ گفت سب کنن، سوالش قشنگه. اگر ریش من از پل صراط رد شد، ریش من بهتره. رد نشد دم سگ، گول ریش و پش نمیخوریم ما. ما یه اصل حالیمونه، اصل ولایت. هر جا ولایت گفت پشت سرش میریم. ولایت مگه نمیریم؟ اگر روحانی هم باشه، اگر روحانی منظورم لباس روحانیته، نه توهین به کسی نمی کنم، اگر آخوندم باشه، طلبه هم باشه، مسیرش مسیر ولایت نباشه، برای ما یزیده، ما کاری باش نداریم. قرآن داره میگه منافق کسیه که میگه من به خدا و قیامت ایمان دارم. یعنی چی؟ ظاهر ایمانی داره، ولی داره مردمو مسخره میکنه، خودشو مسخره کرده، نه دیگرانو. اگر تو انسان مؤمنی هستی، چرا ماشین آنچنانی داری؟ فکر کردی فقیری هم هست تو این شهرستان به خاطر فرق داره به گناه کشیده میشه؟ فکر کردی؟ فکر نکردی. مسیر حسین این مسیره، میری جلو نون وای طرف پول نون نداره. والله تو این شهرستان اینجوره. بند خدایی به من میگفت، میگفت حاج آقا من تو این شهرستان هستم، بچه اینجا هستم، پدرم اینجا، جدم در جدم اینجا، آرزوی خوردن انجیر دارم، گیرم نمیاد، کیلوی 20 تومن کمتر بیشتر باید بخرم. چرا باید اینجور باشه؟ واقعا چرا؟ چرا باید یک استان آنچنان بدرخشه، یک استان مثل سیستان و بلوچستان از نعمت گاز و برق و بعض جاش از آب باید محروم باشه؟ چرا؟ چرا ما داریم میریم برای دفاع از حرم اهل بیت؟ اونایی که میان ریش و پش دارن، ادعای روشن فکری به تعبیر بنده ادعای بیدینشون میشه. بابا ول کن سوریه رو، کشور ما فقیر داره. اگر درد داری برای کشورت، یکم از اون ولخرجیات رو ول کن بده به فقرای کشورت، والله هزینه آنچنانی که نداره سوریه، بدبخت بیچاره. این جنگ جنگ ماست. قرآن میفهمد فی قلوبهم مرض. انسان منافق کسی که این حرفا رو میزنه تو دلش یه مرضی داره. فزادهم الله مرضا، خداوند متعال مرضش رو زیاد میکنه. خدا زیاد نمیکنه. شاید سوال بیاد تو ذهن من، اون مرض داشت، خدا به جای اینکه درمان کنه مرض رو بیشتر کرد. انسان منافق خدا رو نمیخواد. خاصیت نفاق اینه، از خدا دور میشه. از خدا که دور شد دیگه نمیفهمه حرف قرآنو. این که میگه خدا مرض رو زیاد کرد، گناه اون مرضش رو زیاد کرد. و الله خداوند متعال دست کسی رو گرفت به این راحتی ها ول نمیکنه، مگر اینکه خودش نخواد. ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، به خاطر دروغ و دو چهره بودن و نفاق درونی خداوند متعال عذاب علیم به اون میده، عذاب دردناکی بهش میده. فکر کرده این دنیای ناچیز همیشه است. نه آقا، اون ور یه خبرای دیگه است، اون ور حقیقت رو میفهمن. تا من بخوام بیام حرف بزنم دست و پا شهادت میده. چی میخوام بگم؟ چیزی ندارم که بگم. میخوام بگم انسان ایمانی هستم؟ نه آقا، نشون میدن. عمل تو بیار، زندگی تو بیار، عمر تو بیار، رفتار تو بیار، گفتار تو بیار، بذار تو ترازویی که عمل زهیر و فلان و فلان رو میذارن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، زمانی هم که نفاق رو میشه به منافق میگن گناه نکن، بیتابی نکن، تو این جامعه، تو این وضعیت کارت داری اشتباه میری، کارت درستی نیست. درست ظاهرت ظاهر دینیه، ولی داری بیراه میری، برگرد و بیا. اونا میگن نه آقا، شما داری اشتباه میکنی، ما برای اصلاح اومدیم اصلاح کنیم جامعه رو. جامعه یه جایش مشکل داره. انسان منافق حرفش اینه، ولی بری تو زندگیشون خودشون باید تغییر کنن. حرفی که دیشب زدم باید الان گفته بشه. نگاه کنیم علت اعتیاد چیه، علت فقر و فحشا چیه. این همه دارن بزرگان ما داد میزنن، بیدار نمیشن. جوون لیسانس میگیره، فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره، کار گیرش نمیاد. مشکل چیه؟ باید چیکار کنه؟ باید بره دست فروشی کنه؟ دست فروشی هم کنه که شهرداری میزنه تو سرش، پرت میکنه وسایلشو. باید چیکار کنه تو این وضعیت؟ زمانی که نفاق بین مسئولین جا داشته باشه وضعیت میشه این. ولایت تنها میمونه، کسی جرأت گفتن حقیقت نداره. چرا؟ چون نفاق بین مسئولینه. آی مسئول چرا داری بد تا میکنی؟ من بد تا نکردم، دارم اصلاح انجام میدم، دارم کار میکنم. من اومدم که کار کنم، اومدم که کار قشنگ درست پیش بره. به چی قسم؟ به دزدیت قسم؟ به غیب کردن دکل نفتیت به چیتون قسم؟ به چی قسم؟ اگر مسئول دینی هستی باید دینی عمل کنی، اگر مسئول دینی نیستی شیشتیقه کن بنداز دور. این ریش از دم سگ مقامش پایین تره. چرا؟ چون تو را پولسترات رد نمی کنه. چرا؟ چون جوانای مردم رو نابود کردیم. حسین ابن علی فرمود، بارها گفتم چون مهمه میگم، حسین ابن علی فرمود من میبینم مسئولین من دارن بد تا میکنن، جوانان امت من دارن نگاه میکنن، مسئول بیدینه، به آخوند فوش میدن، به زمین فوش میدن، به زمان فوش میدن، من باید ببرم تا زینب به اسارت بره، شاید مسئول بیلیاقت بیدار بشه. الانم به حسین ابن علی نیاز داریم، خونش ریخته بشه، زینبش به اسارت بره، شاید مسئول بی ارزه و منافق ما بیدار بشه. دم میزنه از ولایت، بی ولایتی عمل میکنه. دم میزنه از قرآن، بی قرآنی عمل میکنه. قابل قبول نیست برای ما. قرآن میفرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خودشون مفسد فی الارضن، نمیفهمن فساد اصلی اینا هستن. ولا اگر فقر و فحشا و اعتیاد و هزار و یک مریضی و اتفاق تو این جامعه است، مشکل خوش شدن دریاچه ارومیه و اومدن زلزله و ربطی به ساپورت و ساپورت پوشی نداره، گولمون میزنن. رهبری فرمودن دختره عکس امام تو دستشه، قرآن رو سر میگیره، به کیا الله میگه ما چیکار کنیم؟ پرتش کنیم بیرون؟ خب این طرف ماست، اینو ول کن، مشکل یه جای دیگه است. کسی که اهل اختلاسه طرف ما نیست، اون طرف دشمنه، اونو باید بزنیم تو سر و صورتش، از پرتش کنیم بیرون، نه ما رو نه دیگرانو. فساد مفسد اصلی اونا هستن، مفسد اصلی بعضی اتفاقات تو جامعه ما نیستن. فساد اونا باعث شده که وضعیت این بشه، فساد اونا باعث شده که پشت رهبری کسی نباشه. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، زمانی که به انسان منافق میگن ایمان بیار مثل انسانهای مؤمن، اگر ظاهرت ظاهر ایمانی درونت هم درون ایمانی باشه، اگر ظاهر ظاهر بیدینی درونت هم همون باشه، اهل نفاق نباش. تو پرانتز بگم ما چیزی به اسم ظاهر دینی و ظاهر غیر ایمانی نداریم. همیشه مخالفین هم میگم بچه مذهبی، بچه فلان، نه آقا، همه دلشون پاکه. یه عده به تعبیر رهبری یه عده هستن که وجودشونو برملا نمی کنن. عیب درونیه، عده عیب ظاهریه. اون که عیبش ظاهریه اون بهتره تا عیب درونی و نفاق من. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفها، زمانی که به انسان منافق میگن که ایمان بیار مثل انسانهای مؤمن، قالوا انؤمنوا کما آمن السفها، مثل این انسانهای خلوچل اهل خمس و زکات باشم، مثل این انسانهای خلوچل از شهدادم بزنم، میگن به ماها، اونا قبول ندارن این حرفا رو. زمانی به انسان منافق میگن ایمان بیار، داری بد میری، قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست، قالوا انؤمن کما آمن السفها الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون. سفها و دیوانگان اصلی انسانهای منافقن، نمیفهمن، نمیخوان بفهمن. خدای متعال میفرماید چهار قوه باید عقل حاکم بشه تا انسان باشی. اگر عقل حاکم شد انسانی، عقل حاکم نشد حیوانی. کسی که میاد انسانهای مؤمن رو مسخره میکنه، کسی که خودش اهل رشوه و اختلاس و فلانه و اهل ولایت نیست، مطمئن باشه اون حیوانه. دیگران که عاقل نیست، دیگران که دیوانه نیستن. قرآن میفرماید دیوانه واقعی اونه که دیگران رو مسخره میکنه و اهل خدا نیست. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، زمانی که انسان‌های مؤمن می‌بینن سلام علیکم نمی‌دونم فلان و بهمان و ای حرفا می‌زنن، یه جوری عربی صحبت می‌کنن آدم فکر می‌کنه از عربستان اومده، ولی درون یه چیز دیگه است. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. زمانی که انسان مؤمن میبینه مؤمنه، چرا؟ چون ظاهری برای خودش درست کرده. ولی زمانی که توی خلوتش با شیاطین خودش، با انسانهایی، با حیوانهایی به خوی خودش میره میشینه، اون موقع میگه من با شما هستم، انا معکم انما نحن مستهزئون، من مسخره میکنم اینا رو. اگه جنگ بشه یکیشون هم نمیان. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خداوند متعال میفرماید اونا فکر میکنن دارن مؤمنین رو مسخره میکنن. نه آقا جان، ما داریم اونا رو مسخره میکنیم. اونا با این گمراهیشون دارن مسیر رو میرن، ولی مسیر، مسیر شیطان و یزید و زلالت، مسیر حسین ابن علی مسیر نفاق نیست. اگر توی دل من نفاقه، مسیرم مسیر حسین نیست، برگردم و درستش کنم. انسانی که اخلاق نداشته باشه مرده متحرکه. اخلاق و نفاق نابود میکنه. نفاق نمیذاره انسان عقلانیت حاکم بشه بر قوای دیگر بدن. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اونا اومدن نورانیت رو به زلالت فروختن. نورانیت به اینه که اگر ظاهر ظاهر ایمانی، اونم ایمانی باشه. انسان خالص تو کشور زیاد داریم، اینجور نیست که همه بد باشن، ولی متاسفانه اون انسانهایی که ناخالصن میان انسانهای خالص رو مسخره میکنن، انسانهایی که اهل حسین و خدا هستن مسخره میکنن. میگم ولشون کن، ما میریم 10 دقیقه آخر خودمون رو نشون میدیم که فقط بگن اینا اومدن تو مجلس امام حسین، بعد میرن خونه به ریش من و شما میخندن. چرا؟ چون ما داریم برای حسین ابن علی عزاداری میکنیم. اونا دارن بد تجارتی میکنن، سود اصلی و بچه هیئتی میبره، میاد تو مجلس حسین از معارف حسین استفاده میکنه، میفهمه که عبرت حسین اینه که نفاق از دلت باید دور باشه. خب نگاه کنیم چهره شمر و عمر سعد و اینا اهل نماز بودن، اهل نماز شب بودن، اهل قرآن بودن، اهل نشستن پا منبر اهل بیت بودن، ولی از درون ناخالص بودن مثل این اشخاص. اینا بد تجارتی کردن. و ما کانوا مهتدون، و هیچ وقت هم هدایت نمیشن. نه که خدا نخواد هدایت بشه، خاصیت گناه اینه، اگر رفتی گناه کردی، مثل همین که خاصیت چاقو برندگیه، چاقو به دستت بکش، دست آدم بریده میشه و زخمه میشه و خون میاد. گناه کردی از خدا دور میشی، گناه کردی فهم دین تو دلت نمیاد. یه مثال میزنه قرآن، مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. قرآن میفرماید انسان منافق اینجور فرض کن، یه جای تاریک تاریکیه، هیچ کس دور و برش نیست، همه داراییش یه مشعلیه، یه باد میزنه مشعل خاموش میشه، کدوم مسیر برم، کجا بخوام برم نمیدونه. چرا؟ چون بد تا کرده، بد انتخاب کرده، به مشعل نفاقش اکتفا کرده، فکر نمی کرد یه روزی باد میزنه این مشعل نفاق نابود میشه. یه رنگ باشیم، یا رومی روم یا زنگی زنگ، یا حسین ابن علی یا یزید ابن معاویه. اگر بخوایم بیجا بریم قطعا خداوند متعال قیامت عذاب نصیب ما میکنه. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. این نفاق باعث میشه انسان کور و کر و لال بشه، نه بشنوه حقیقت رو، نه حقیقت رو بگه و نه حقیقت رو ببینه. تنها چیزی که میفهمه و میبینه نفاقه. او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق و یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. خداوند سیب به معنای باران دانه درشته، باران درشته بهش میگن سیب تو زبان عربی. میگه حساب کن تو یه صحرایی هستی، هیچ پناهگاهی وجود نداره، نه خونه ای، نه درختی، نه بوته ای، نه سنگی که بتونی بری زیرش خودتو پناه بدی. یه بارون سیب، باران دانه درشت هم میباره، صاعقه و رعد و به همه اتفاقای آسمانی داره میفته، همه داراییت مثال منه یه چتره، این چترم باد میبره، صاعقه میزنه یکم روشن میشه،
تو راه میری دوباره خاموش میشه، دیگه جایی رو نمیبینی، وای میسی که ساقه بعدی بزنه مسیر رو روشن، مسیر رو ببینی، بازم میری. چرا؟ چون فقط متصل به اون نوری. قرآن میفهمد انسان منافق مثالش مثال کسیه که توی تاریکی مطلق، توی یه جای خیلی بزرگ باران میباره و تاریکی منتظر یه نور بیاد، ولی زمانی که نور خاموش میشه دیگه جلوشو نمیبینه. یکاد البرقو یختف و ابصارم، و نزدیکه که این نور صاعقه چشم انسانو نابود کنه. برای همینه که قرآن میفرماید برای انسان مؤمن 5 خصلت تو 3 آیه بیان میکنه، برای کافر 1 خصلت تو 2 آیه بیان میکنه، برای انسان منافق تو 13 آیه داره خصلت بیان میکنه. بقیه آیات قرآن هم به انسان منافق بیشتر از انسان کافر پرداخته. حتی ما سوره داریم به اسم منافقون. چرا؟ چون نفاق بدترین گناهیه که انسان میتونه به اون وصف بشه. خب قطعا خطر انسان منافق از خطر انسان کافر بالاتره. انسان منافق، انسان کافر مشخصه. آدم میدونه زمانی که یه چاه میبینه، میدونه این چاهه، دیگه مسیر چاه نمیره. اما اگر سرش پوشیده باشه، هیچ گونه هشداری هم نباشه، اون خطرناکه. انسان کافر میشه فهمید این کافره، ازش برحذریم، دیگه سراغش نمیریم. اما انسان منافقو نمیشه به این راحتی تشخیص داد. از کجا میخوایم بفهمیم؟ ما به نظرمون اینه این ذهنیت رو پاک کنیم. انسان مؤمن کسیه که اهل ظاهر ایمان، اینو پاک کن خوبه. اگر انسان ظاهرش هم متناسب باشه با شریعت دین، با اصل دین، خیلی عالیه. ولی دلیل نمیشه کسی ظاهرش با من متفاوت و اون بده، من خوبم. این میشه حرف دیشبه که از لسان علی ابن ابی طالب گفتم. علی جان، هر وقت دیدی مردم به عیب دیگران مشغول هستن، فشتغل انت به عیوب نفسک، تو دنبال عیب خودت باش، فل کن عیب مردمو. اگر ظاهرش ظاهر ایمانی نیست، باطنش باطن ایمانیه. تشخیص انسان منافق سخته. چطور میخوایم تشخیص بدیم؟ از ظاهرش بخوایم تشخیص بدیم؟ از رفتارش بخوایم تشخیص بدیم؟ اون که دو چهره است، جلو من و تو ایمانیه، جلو شیاطین و شیاطین جنی و انسی که داره میره، جلو اونا ظاهرش ظاهر ایمانی نیست. دلیل دومه که بدتر بودن منافق از کافره، کافر، همین بحثی که تازه گفتم، کافر کفرش مشخصه ولی منافق نفاقش مشخص نیست. من صحبت میکنم، بعضی از عزیزان میان میگن آقا خیلی تند صحبت کردی. اگه نخواییم محرم حسین ابن علی، ماه بیداری حسین ابن علی، دهه بیداری، از بصیرت و از گفتن و از رهبر و از ولایت و از این مسائل کی باید بگیم؟ خب ماها ساکت موندیم که راحت دارن میدوزدن، ماها ساکت موندیم که راحت دارن به همه چی، به مقدسات ما توهین میکنن، ماها ساکت موندیم که دارن به مقام شهید و شهادت توهین میکنن، ماها ساکت موندیم که اونا میگن مدافعان حرم برای پول رفتن. خب سکوت کردیم، اونا حاکم بر ما شدن، چرا باید سکوت کنیم؟ از هیچ کسی هم نمیترسیم. چرا؟ حرف حسین و ولایتمونو داریم میزنیم، از کی باید بترسیم؟ کارت به استخون ولایت رسیده که میگه آتش به اختیار، کسی نیست آتش به اختیار، جرأت آتش به اختیار نداریم. اگر من بخوام بیام حقیقت دین رو بگم، میگم یه عده هستم با حرفای من نمیخونن، پا منبریم کمتر میشه، بذار کمتر بشه، حق بگو. اگر من بخوام بیام حقیقت بگم، دیگه کسی طرفدار من نیست، بذار نباشه، حرف حق بگو. از کی میترسی؟ علی ابن ابی طالب فرمود در مسیر حق از کمی جمعیت نترس. 72 نفر کجا؟ 30,000 نفر کجا؟ حسین باید میترسید. امام حسین باید میومد میگفت اگر من بخوام مسیر حق برم، طرفدارای من کم میشن. خب به درک بذار کم بشن، حق حسینه، حق عمل نمیشه، جوان داره بیدینی رفتار میکنه. من و تو چرا باید ساکت باشیم؟ اگر هدف ما حسین ابن علی، ما نباید نفاق داشته باشیم، یک رو و رو راست باشیم. من اینم، حرفم حرف ولایت، حرفم حرف قرآن، از هیچ کسی غیر از خدا هم نمیترسم، دارم حق میگم، بی حق که نمیگم. اگر بی جا میگم بیان بگم بی جا میگی. خب دلیل اعتیاد رو بریم بخونیم، درد اینا به خدا قسم درده. من دردم این نیست رد بشم دو نفر به آخوند فوش بدن، نه آقا بدم نمیاد، خیلی هم بد نیست، خیلی هم خوبه، من به شخصه بدم نمیاد. درد اینه زمانی که آخوند رو میبینم به دین فوش میدن. چرا؟ من کجا و بالاترین نمیدونم پستا خب رفته. من اولش گفتم نفاق یعنی همین، روحانی هم باشی تو کسوتی باشی حسینی عمل نکنی منافقی، بیدینی فلان مسئول، بیدینی این مسئول، بیولایتی فلان مسئول باعث شده مردم از دین زده شدن. کسی اهل دین نیست، دین مثل قدیم نیست دیگه. تا اسم امام حسین می اومد همه گریه می کردن، کاری کردن که خیلی از جوانای ما دیگه حسین رو قبول ندارن. من و تو هم ظلم کردیم، تک تکمون داریم ظلم میکنیم. چرا؟ چون حرف ولایت و قرآن و حسین رو به دیگران بازگو نمیکنیم، چون حقیقت رو نمیگیم. ان العزت لله جمیعا، عزت مال خدای متعال، مال کسی دیگه ای نیست. سوال میپرسن آقا جان مگر حسین ابن علی به شهادت نرسید؟ چرا؟ مگر نشد مثلا عصر رو بدن حسین ابن علی تاختن؟ چرا؟ خب یزید برنده شد، چطور میگین حسین برنده شد؟ جنگ حسین و یزید جنگ حکومت نبود، جنگ عقیده بود. حسین ابن علی خونش ریخته شد چون دنبال عزت بود، و میفهمید عزت مال خدای متعاله، ولله جنود السماوات والارض، وضع شد به چشمه خدای متعال. چرا؟ چون میخواست ابدی بشه، تفکرش تو جامعه پخش بشه. حسین طرف خدا بود، عزت بهش داد. بحث من اینه، عزت و عظمت مال خدای متعاله، عزت و عظمت مال پست و مقام نیست. بیچاره بدبخت، تو مجلس امام حسین که اومدی دنبال این که بهت بگن عظمت داری و عظیمی نباش. من همیشه گفتم تنها جایی تو عالم روحانی با غیر روحانی، پزشک با غیر پزشک، دانشجو با غیر دانشجو، طلبه با غیر طلبه، تنها جایی که هیچ فرقی بین انسانها نیست فقط دلش، تو مجلس اهل بیته. تو مجلس امام حسین کسی با کسی فرق نداره. چه دلیل داره من روحانیم بیام بالا مجلس بشینم فلانی روحانی؟ نه آقا قبول نداریم یه حرفا رو. علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه میفرماد کسی که فرزندان ما هم باشه، منظور ساداتن، میخوام بگم که بعضی چیزا روشن بشه، نگاه نکن کی فرزند ما هست کی نیست، هر کسی که عملش عمل خیره اون انسان سالمه، دستشو ببوس. ولی اگه سیدم باشه، عملش ناسیدی باشه، عملش ناحسینی باشه، ولش کن بره. تقدس سازی برای خودمون نکنی، برای هر چیزی، هر چیزی برای ما مقدس نیست. این لباس حرمت داره، کی حرمت داره؟ زمانی که منی که داخل این لباسم به این لباس حرمت بدم. چه موقع میفهمم چقدر برای عظمت مجلس امام حسین برام عظیمه و عظمت داره؟ زمانی که از اول مجلس بیام بشینم، زمانی که موقع سخنرانی بیام، اگر اومدم به مجلس حسین ابن علی عظمت دادم، به مجلس که عظمت بدم خودمم عظیمم. ولی این که آخر کار بیام این نشد حسینی بودن، این دنبال معرفت بودن نیست. انسانی سیری ناپذیره که عقلانیت حاکم بر سه قوه نشده، انسانی سیری ناپذیره که نفهمه حسین چیه، و الا کسی که میفهمه حسین و عقلانیت و عظمت حسین چیه، اون انسان کامله، اون انسان عارفه. فضا تاریک بشه ممنون میشم. صلوات عنایت کنیم. ما نمیخوایم فقط درد رو بگیم، درمان حسین ابن علیه. همه ما میدونیم درد چیه، همه ما این دردها رو میدونیم، ولی درمانش ولایت مداریه، درمانش پشت سر ولایت فقیه بودنه. بیاین جلوتر، بیاین پای منبر بشینیم که بتونیم استفاده کنیم از مجلس. این چهره های نفاق و بدی ها و دورنگی ها و درویی ها باعث شده که الان که مثل من این بالا بشینه، ولی باید مهدی فاطمه می نشست. اگر دیگران اهل خیر نیستن ما نگیم که چون فلانی دزدی میکنه منم اهلش باشم. نه آقا، هیچ کسی تو این ضرب المثل اشتباهی که میگن هیچ کسی رو تو قبر دیگری نمیذارن. اول امر به معروف و نهی از منکر، اصل امر به معروف و نهی از منکر، این نکته رو همه دل بدن. اصل و اساس امر به معروف و نهی از منکر تو مسائل اقتصادیه، تو مسائل کلان و بزرگ. نگاه کنیم توی کتب روایی ما، تو مسائل جزئی نیست. خیلی چیزا که الان اصلش کردن اونا مسائل جزئی هن، مسائل جزئی و اون انسانهای منافق آوردن تا من و تو به اصل نرسیم، ولی نشستن تو این مجلس انسانو به اصل نرسونن. آقا امام صادق علیه السلام به از خواب رد می شود. هرچی قبلا شنیدی مجدد بشنوی هم جالبه. آقا امام صادق داشت رد می شود، یه صد نفری بالاتر پایینتر دور آقا امام صادق علیه السلام جمع شدن. یکیش گفت که آقا جان چرا شما قیام نمی کنین؟ ما هستیم، طایفه ما هست، برادر من هست. اون یکی همینجور گفت عمود دایی من میتونم کل طایفه مو بیارم. آقا امام صادق سکوت کرد، ناراحت شدن، گفتن آقا امام صادق علیه السلام به ما بی اهمیتی کردی. ما سوال پرسیدیم، آقا جواب نداد. چرا جواب نداد؟ میگن آقا امام صادق علیه السلام رد شد، رفت جلوتر. یه چوپانی رو دید که چند تا گوسفند داشت میچرون، نمیخواست آقا امام صادق تش مثال بزنم، تعداد مد نظر بود. آقا امام صادق علیه السلام فرمود که شما مگه نمیگین امام صادق چرا قیام نمیکنه؟ آقا چرا، من تیر و طایفه هم هستن، اگه بیان چند هزار نفرن، اگر شما لشکر بخوای ما 30,000 نفر که سهل بالاتر جمع میکنیم. امام صادق اشاره کرد اگر اندازه تعداد این گوسفندان یار داشتم قیام میکردم. میگن امام صادق که رد شد شمردین 12 تا بیشتر نبود. امام صادق 12 تا یار بیشتر نداشت. گل پسر فاطمه مونده تا 313 نفر جور بشه، به خدا مونده فعلا. مگه لطف خدا امام زمانو بفرسته؟ ولی رفتار بیدینیه، اعمال بیدینیه، گفتار بیدینیه. مشکلی دارم. ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه؟ سر عالم و آدم داد میزنم، خودم روسیه هم. به عالم و آدم میگم امام زمانی باش، خودم نیستم. به زندگیم نگاه میکنم بوی امام زمان نمیده، به موبایلم نگاه میکنم بوی امام زمان نمیده. گفتن این میگم امام زمان ها، امام زمان گفتن من، یبن الحسن گفتن من، اللهم عجل ولی کل فرج گفتن من، مثل نامه کوفیانه. حسین رو کشوندن تو کربلا، چی به سرش آوردن؟ زندگیم خالص نیست، اللهم عجل ولی کل فرج میگم، نامه میدم به امام زمان. امام زمان که میاد اول کسی تو صورت امام زمان میزنه منم. نفاق تو وجود است، خالص نیستی. امام زمان قلب و نگاه میکنه، بو میکنه. اگر امام زمانیه میگه بیا و منم میام. جمله جالبیه، میگفت حسین را منتظرانش کشتن. ساعتها تفکر و ساعتها منبر میخواد این حرف. حسین را منتظرانش کشتن. امام حسین و کسایی کشتن که منتظرش بودن، بیتابی میکردن امام حسین بیاد. اونا هم میگفتن حسین ابن علی حاکم بشه ظلم ریشه کن میشه، اگر حسین ابن علی حاکم بشه ما حقمون از ظلما میگیریم. چی شد؟ یا حسین گفتن، حسین اومدن رو سینه حسین نشستن، لشکر کشی کردن مقابل حسین ابن علی وایستادن. خدا نکنه یه روز بیاد و لشکر کسایی که میگفتن هیئتی هستن انشالله اینجور نشه، جلوی امام زمان وایستن. چطور میخوای انتقام سیلی حضرت زهرا رو بگیری؟ ما نمیذاریم، منافعمون به خطر میفته. بعضی ها میگن تو چرا هر وقت بالا منبر میشین از حضرت زهرا میگی؟ اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. گناه میکنیم، دلمون سیاه میشه، حقیقت دین رو نمیفهمیم. بعضی موقع شده، من خودم میگم، واضح میگم، گناه میکنم روم نمیشه برم بگم الهی العفو، دست به دامن حضرت زهرا میشم، میدونم خدا هم میبخشه. میگم خدایا به حق پهلوی شکسته ی حضرت زهرا منو ببخش، به خدا میبخشه. ناامیدی تو درگاه خدا راه نداره، زمانی که حضرت زهرای مرضیه وجود داره. چند تا دلیل داره، یکیش این معصومه، بقیهش اینه که مظلومانه زدنش حضرت زهرا. نمیشه از حضرت زهرا نگفت. همیشه گفتم بچه هیئتی عاشق امام حسین هستی باش، پا روزه ابوالفضل میسوزی بسوز، پا روزه رقیه سه ساله آتیش میگیری، هر چی هستی باش، ولی مادری هم باش، حضرت زهرایی هم باش. اگه مشکل تو زندگیت، قسم میخورم روزه حضرت زهرا گوش بده، گریه کن، تو سر و صورت بزن، مشکل برطرف میشه. هر مشکلی داری با روزه حضرت زهرا حل میشه. ابن عباس میگه بنای علی بعد از شهادت حضرت زهرا این بود، میرفت سر قبر حضرت زهرا، من میرفتم کنار گریه میکرد، درد و دل میکرد، زهرا جان یه زمانی تو نبودی سلامم نمیکردن، تو میومدی دلداری میدادی، نیستی زهرا؟ زهرا جان من خار در گلو و استخوان در چشمم، زهرا من میسوزم، اون ملعون ثانی جلوم داره راه میره، زهرا با انگشت نشونم میدن این همون بیغیرتی که جلوش تو صورت حضرت زهرا زد، درد دل میکرد با حضرت زهرا سلام الله علیها. میگه بنای علی این بود که اونجا میمون نماز شبشو میخون، بعد میگفت سلمان بریم خونه، حسین و زینب و حسن منتظرن. میگه علی ابن ابی طالب خوابید، مونده بود تا موقع نماز شب، میگه بیتاب بیدار شد، بلند شد با گریه، ابن عباس بریم خونه، چه اتفاقی افتاده؟ میگه حضرت زهرا اومد تو خوابم، گفت برو خونه، حسین تشنه است. علی وداد لب تشنه حسین برز. کجا بود حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی لب عطشان حسین و شم رجال سنالان کرده؟ آدم می سوزه این چیزا رو می بینه. بذار من همون روزه حضرت زهرا بخونم، عزیز دلمون می خونن حتما. زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید، یه نقل میگه امام حسین و یه نقل حضرت زینب، رفتن در خونه سلمان، شروع کرد در زدن، سلمان به داد بابامون علی برس، نگفت حضرت زهرا به شهادت رسید، سلمان به داد علی برس. سلمان میگه گفتم چه اتفاقی افتاده، فهمیدم دیگه حضرت زهرا تو این عالم نیست. رفتم تو خونه علی ابن ابی طالب، دیدم علیه که در خیبر رو میکن، دیدم علیه که تمام لشکر دشمن از وجودش میترسیدن، افتاده رو زمین، وای از وای، زهرا میگه ناله میزنه، نای بلند شدن نداره. اومد جنازه حضرت زهرا رو برد تحویل خاک بده. دیشب برادرمون خوندم، من تکمیل کنم، هرچی اومد جنازه رو بلند کنه نا نداشت. زینب دوی گفت سلمان به داد علی برد. علی ابن ابی طالب جنازه حضرت زهرا رو اومد تحویل خاک بده، دستانی مثل دستان پیغمبر علی فرمود هذهی ودیعت من الله و من رسوله. پیغمبر شرمندم، حضرت زهرا صورتش کبود نبود، ولی پیغمبر نانجیب چنان سیمی به صورتش زد، زهرا دست به زمین میکشید مسیر رو پیدا کنه. پیغمبر زهرا 18 سالشه، پیغمبر زهرا 18 سالشه، 18 ساله نباید خمیده را بره. پیغمبر من میومدم خونه، زهرا دست زانو میگرفت، بلند میشد من شرمنده نشم، پیغمبر دیدم نمازشو یه دستی خلوص میگیره. همه حرفا رو به پیغمبر زد. سلمان میگه اومدم علی رو بلند کنم، علی جان تو باید به حسین دلداری بدی، تو باید به حسن دلداری بدی. گفت سلمان ولم کن، من علی دیگه کسی رو ندارم درد دل کنم، باید برم تو نخلستانا سر تو جا کنم، درد دل کنم. پا روزه حضرت زهرا گریه کنیم، ناله بزنیم، زجه بزنیم، هیچ روزه‌ای توی عالم مثل روزه حضرت زهرا حاجت نمیده. نمیگم روزانه، شاید سخت باشه، نباید هفته ای بگذره و بچه شیعه بچه هیئتی پا روزه حضرت زهرا نشینه. همیشه باید بشینیم پا روزه حضرت زهرا. اذن محرم میخوای حضرت زهرا، اذن کربلا میخوای حضرت زهرا، بخشش گناه میخوای حضرت زهرا، عزت میخوای حضرت زهرا، هر چیزی توی این عالم میخواد با حضرت زهرا ممکنه. هیچ وقت این هیئت ها رو ول نکنیم و امام زمانی که هستیم بمونیم. پشت در مادرمون آخرین نالهی که زد صدا زد یا مهدی ادرکنی. ما زمینه رو فراهم کنیم امام زمان بیاد انتقام سیلی رو بگیره، نذاریم این سیلی بیشتر طول بکشه. نباید اونا بگن زدیم دوست داشتیم تموم شد رفت. نه، امام زمان باید بیاد و انتقام سیلی رو بگیره. خدایا قسم میدم به حق مهدی فاطمه تمام گناهان ما رو ببخش و بیامرز.
دم غروب رو به غروبی، شب پنجم دیگه نمیخواد آماده کنه.